درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح شنبه 23 روز از ماه قشنگ اردیبهشت. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
کیان منوی هستم. سلام و صبح بخیر و از شما دعوت میکنیم به عناوین مهمترین خبرها توجه فرمایید.
سومین و آخرین مناظره تلویزیون نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران با محور اقتصاد برگزار شد.
گزارش ها حاکی از حملات گسترده سایبری در بیش از 74 کشور است. We will encourage our
Arab and Muslim partners. جنرال مک مستر یکی از اهداف اولین سفر خارجی دونالد ترامپ را تاکید بر رهبری آمریکا در عرصه جهانی خواند.
سومین و آخرین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شد. موضوع این مناظره که بین 6 کاندیدا برگزار شد و به صورت زنده پخش شد عمدتاً به مسائل اقتصادی اختصاص داشت. از آن جمله نامزدها درباره نظام بانکی، تولید، قاچاق کالا، صادرات نفتی و غیر نفتی و همچنین پرونده‌های موسوم به املاک و حقوق‌های نجومی بحث کردند. این مناظره یک هفته پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا که در روز 29 اردیبهشت برگزار می شود انجام گرفت.
دامنه حملات سایبری که روز جمعه ابتدا در چندین بیمارستان در بریتانیا گزارش شده بود به بیش از 74 کشور در سراسر دنیا گسترش یافت. این حملات از جمله سیستم خدمات درمانی در بریتانیا و شرکت‌های اسپانیایی را هدف گرفته است. بنابر گزارش‌ها در این حملات سایبری کامپیوترها قفل شده و هکرها برای گشودن قفل‌ها درخواست پول کردند. هکرها خواستار پرداخت 300 تا 600 دلار به واحد بیت کوین شدند. بیت کوین یک واحد پول دیجیتالی است و 300 دلار آن رقمی نزدیک به 500,000 دلار می شود. این حملات سایبری روز جمعه در بریتانیا، آمریکا، چین، روسیه، اسپانیا، ایتالیا، تایوان و ده‌ها کشور دیگر گزارش شده است. برخی متخصصان امنیت شبکه گفتند این حمله سایبری با استفاده از امکاناتی انجام شده است که در پی سرقت اسناد سازمان امنیت ملی آمریکا NSA به دست هکرها افتاده است.
جنرال هربرت مک مستر مشاور امنیت ملی آمریکا در نشست خبری کاخ سفید در روز جمعه مربوط به سفر هفته آینده دونالد ترامپ به خاورمیانه و اروپا یکی از اهداف این سفر را تاکید بر رهبری آمریکا در جهان خواند. آقای مک مستر گفت تاکنون هیچ یک از رؤسای جمهوری آمریکا در یک سفر به مراکز سدین بزرگ دنیا نرفتند. و به گفته او آقای ترامپ می‌خواهد درباره آنچه که می‌تواند به اتحاد و صلح منجر شود تاکید کند. درباره سفر آقای ترامپ به خاورمیانه آقای مک مستر یکی از تهدیدها را در کنار القاعده و داعش ایران خواند. He will encourage our
Arab and Muslim partners. رئیس جمهور در این سفرها می‌خواهد شرکای عرب و مسلمان آمریکا را تشویق کند در ترویج صلح گام‌های محکم و جدی بردارند و روش تازه‌ای را در مقابله با داعش، القاعده، ایران و رژیم اسد به کار برند.
آقای ترامپ قرار است روز 31 اردیبهشت در سفری دو روزه به عربستان سعودی برود. ملک سلمان پادشاه عربستان رهبران 17 کشور مسلمان را برای دیدار و گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به ریاض دعوت کرده است. پس از ریاض دونالد ترامپ برای دیدار با رهبران اسرائیلی و فلسطینی به اسرائیل سفر خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا سپس به واتیکان و پس از آن به بروکسل خواهد رفت.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به جیمز کومی رئیس سابق FBI پلیس فدرال هشدار داد که بهتر است هیچ نواری از مکالمه‌های میان آنها ضبط نشده باشد. این هشدار رئیس جمهوری آمریکا در یک پیام توییتری مطرح شد. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با انتقاد از عملکرد آقای کومی او را از کار برکنار کرد. آقای ترامپ در نامه اخراج رئیس FBI از وی تشکر کرده که 3 به او گفته است که درباره ارتباطات احتمالی میان کمپین انتخاباتیش و روسیه در سال 2016 تحت تحقیق قرار ندارد. آقای ترامپ با این همه در ادامه این نامه گفته است که جیمز کومی صلاحیت اداره FBI را ندارد. جیمز کومی از زمان اخراج تا کنون واکنشی به اظهارات آقای ترامپ نشان نداده است.
فرماندهان نیروهای موسوم به دموکراتیک سوری میگویند با شروع تابستان عملیات بازپسگیری رقه از گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش آغاز خواهد شد. برنامه آغاز این عملیات توسط فرماندهان نظامی نیروهای دموکراتیک سوری که مورد حمایت آمریکا هستند در شهر طبقه اعلام شد. این شهر در روزهای اخیر از داعش بازپس گرفته شد. این اظهارات پس از آن بیان شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مجوز مسلح کردن نیروهای نظامی کرد سوریه را صادر کرد. نیروهای مدافع خلق قویترین بخش از نیروهای دموکراتیک سوری از لحاظ نظامی است. این تصمیم آمریکا با انتقاد ترکیه روبرو شده است.
همونطور که شما هم حتما در خبر هستید، سومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری در ایران دیشب برگزار شد. همراه هستیم با مجید محمدی، جامعه شناس و کارشناس مسائل سیاسی ایران، تا تحلیلی داشته باشیم از مناظره‌ای که گذشت. آقای محمدی، مناظره سوم از دو مناظره پیشین داغ‌تر بود. تا چه حد سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی در محتوای این مناظره تأثیر داشت؟
تأثیر جدی داشت، چون نامزدها به سراغ مسائلی که از منظر آقای خامنه‌ای خط قرمز به حساب میاد به سراغ اون موضوعات نرفتند. آقای روحانی برخلاف سخنانی که در گرد همایی ها داشت و حملات مشخصی رو که به آقای رئیسی و آقای قالیباف از منظر مسائل خط قرمز حکومت، مثل جداسازی ها، مسئله اعدام ها، دخالت های سپاه در امور اقتصادی کشور، در مسائل امنیتی، به سراغ اون موضوعات آقای روحانی نرفت. عمدتا مناظره سوم محدود شد به حملات شخصی نامزدها نسبت به هم دیگه. انتظاری که میرفت که این مناظره چالشی باشه، تهاجمی باشه، این انتظار برآورده شد تا حدی. اما مسائل و مشکلات کشور، همچنان بسیاری از مسائل و مشکلات کشور در این مناظره مطرح نشد. نامزدها برنامه مشخصی رو عرضه نکردند برای حل مشکلات کشور. دولت آقای روحانی از وضعیت موجود دفاع میکرد. مخالفان هم اصرار داشتند روی وعده های توخالی که تاکنون مطرح کرده بودند. اما فایده ای که این مناظره ها به نظر من، هر سه مناظره اگر در کنار هم قرار بگیره، تصویری از وضعیت ذهنی مقامات کشور، نگاهی که اونها به جامعه دارن، درماندگیشون از ارائه سیاست‌های بدیل رو به خوبی نشون میداد.
پیشنهادها و قول‌های حسن روحانی درباره برداشتن سایر تحریم‌ها در 4 سال آینده، شما فکر می‌کنید امکان پذیر آیا؟
من بسیار بعید می‌دونم، چون آقای روحانی قبلاً هم در این مورد صحبت کرده بودند تحت عنوان برجام 2، برجام 3، که اونها معطوف بود به اینکه مسائل میان ایران و امریکا تا حدود زیادی حل بشه، مشکلاتی که وجود داره. خب این تحریم ها ناشی از اون مسائل و مشکلات هست، ناشی از دخالت های منطقه ایران هست، ناشی از مسئله تروریسم هست، ناشی از ادعای جمهوری اسلامی است که میخواد اسرائیل رو از بین ببره. اینها بعید هست که در 4 سال آینده دست تغییری درش ایجاد بشه. بنابراین وعده آقای روحانی مثل وعده رفع حصر عمدتاً برای دلخوش کردن کسانی است که تمایل دارن به آقای روحانی رأی بدن.
همطور که شما هم اشاره کردید، یکی از شاخصه های این مناظره اتهام هایی بود که کاندیداها در برابر یکدیگه مطرح کردند. به نظر شما این اتهام ها میتونه هنگام رأی گیری در تصمیم مردم تأثیر داشته باشه؟
تأثیرش بسیار اندک هست، چون اطلاعاتی که در این جلسه مطرح شد هم نسبت به مایملک آقای روحانی و آقای جهانگیری و هم طرف مقابل در مورد خیریه همسر آقای قالیباف، اینها مسائلی است که اکثر مردم ایران ازش مطلع هستند. در 40 سال گذشته مشخص هست که اموال عمومی از آن خودسازی شده در جمهوری اسلامی. بسیاری از مقامات آنچرا که دارند اینها ناشی از اموال عمومی بوده. مسئله فساد، مسئله تبعیض، اینا مسائل جدیدی برای جامعه ایران نیست. اونهایی هم که میان به آقای روحانی رأی بدن میدانند که دارن میان بد و بدتر انتخاب میکنن. کسانی که به طرف مقابل رأی میدن به دنبال وعده های اونها هستن. فکر نمی کنم که تأثیر چندانی این در واقع حملات متقابل، حملات شخصی، تأثیر زیادی بر کسانی که میخواهند برن و در انتخابات شرکت کنن داشته باشه.
آقای محمدی، ممنون از همراهیتون با این مجله صبحگاهی.
خواهش میکنم.
ژنرال مک‌مستر مشاور امنیت ملی آمریکا دیروز در نشست خبری کاخ سفید درباره سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه صحبت کرده. از جمله در این نشست ایران رو یکی از تهدیدها در کنار القاعده و داعش دونسته. درباره نکات مهم این سفر با جریر روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل ساکن آمریکا، گفتگو می‌کنیم. آقای روشندل، از اونجا که این اولین سفر یک رئیس جمهوری آمریکا به کشورهایی هستش که خاستگاه سه دین مهم دنیا یعنی اسلام، یهودیت و مسیحیت هست، این سفر چه اهمیتی داره؟
سفر البته چند منظور است و هر کدوم به دلایل مختلفی انتخاب شده. یکی به اصطلاح ملاقات با پاپ در ایتالیا به خاطر استکاکایی است که در دوران کمپین انتخاباتی پرزیدنت ترامپ وجود داشته و به احتمال زیاد موجب ترمیم روابط میشه، اگرچه پاپ همیشه با سیاست مهاجرتی پرزیدنت ترامپ مخالف بوده و احتمالاً این یکی از محور گفتگو خواهد بود. در اسرائیل مسئله مهم مسئله انتقال پایتخت اسرائیل به اورشلیم هست و البته مسئله ایران در حاشیه صحبت خواهد شد و به احتمالاً منجر به این خواهد شد که ایران در واقع در موردش به یک زبان مشترک برسن و در مورد تهدیدهایی که ممکنه ایران از طریق حزب الله و نقاطی از سوریه برای اسرائیل ایجاد بکنه صحبت بکنن. مهمترین بعد این سفر سفر و بازدید از عربستان سعودی هستش که از همین الان دولت عربستان سعودی اعلام کرده که 17 کشور مسلمان دیگر رو در زمان این ملاقات دعوت خواهد کرد که بتونه در واقع اونجا مواضع خودش رو در قبال ایران و مهار قدرت منطقه ایران مطرح بکنه.
قبل از اینکه به بحث ایران برسیم، اشاره کردین به عربستان و دعوت از 17 کشور مسلمان. از نقطه نظر استراتژیک در سفر به عربستان و اسرائیل، رهبران این کشورها چه انتظاراتی از رئیس جمهوری آمریکا خواهند داشت؟
خب اسرائیل به طور یقین انتظار این رو خواهد داشت که در صورتی که ایران تهدیدی باشه برای اسرائیل، چه از طریق حزب الله و چه از طریق به اصطلاح مناطق نزدیک به گولان، حمایت ایالات متحده رو پشت سر خودش داشته باشه. اما عربستان به عنوان نه تنها یک رقیب بلکه طرح و برنامه او این استش که با دعوت این کشورهای مسلمان دیگه بتونه هر گونه نزدیکی احتمالی ایران رو در دولت آینده با ایالات متحده سدبندی بکنه و خودش رو به عنوان قدرت مهم منطقه‌ای در سیاست خارجی آمریکا جا بندازه که نظرات مخالف و موافق در این مورد زیاد هست.
خب در این صورت ایران چه واکنش و چه گزینه‌هایی خواهد داشت که در عرصه بین الملل و در منطقه در انزوا قرار نگیره؟
ایران در شرایط حساس انتقالی قرار گرفته و الان انتخابات ریاست جمهوری در هفته آینده سیاست آینده ایران رو در منطقه رقم خواهد زد. تا اونجایی که من ملاحظه کردم برنامه‌های به اصطلاح مناظره‌های تبلیغاتی رقبای انتخاباتی رو تقریبا بجز آقای روحانی هیچ کدوم یک برنامه مشخصی در سیاست خارجی ندارن. سه محور رو میشه مشاهده کرد. یکی حرفای آقای ظریف وزیر امور خارجه در یکی دو هفته اخیر هست که چجور آگاه بود که رابطه با عربستان سعودی توسط عناصر تندروی داخلی به هم زده شده، و دوم سخنان رئیس جمهور فعلی در مناظره دیروز هست که برنامه میده در مورد رابطه خارجی ایران در صورتی که دولت دوازدهم به او سپرده بشه، و همینطور آقای روحانی یک وبسایتی هم در این مورد به راه انداخته که در اونجا سخنان وسیع‌تری یعنی گسترده‌تری در مورد سیاست خارجی ایران مطرح شده و البته راجع به سیاست دفاعی هم حرفایی زده شده. اما گذشته از اینها به یک عامل سوم ما باید اشاره بکنیم و این هستش که با توجه به روابط ایران و روسیه به طور یقین در هر حالتی روسیه به عنوان فاکتور یک فشار برای بهبود روابط ایران و غرب و ایران و همسایگانش مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
آقای روشندل، ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خواهش میکنم.
با ما تماس بگیرید. این شماره پیغامگیر ماست که 24 ساعته منتظر شنیدن صدای شماست. 2042-0211-2112 ما رو در بهتر شدن کمک کنید. ما با شنیدن صدای شما دلگرم میشیم.
آقای رئیسی، آقای قالیباف، روحانی، همه شما که دستتون تو کاسه رهبریه، جنگ زرگری دیگر چه هست؟ تا کی میخواهید سر این ملت رو کلاف بگذارید؟
ببینید، اسم این حکومت ایران هست جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی درست نیست. چرا؟ چون جمهوری یعنی رأی مردم، نظر مردم حرف اول رو میزنه و این با اسلام قابل تطبیق نیست. برای که وقتی اختلاف بشه بعد اونجا اسلام زورش بیشتره. برای همین الان ولی فقیه در کشور ما داره اسلام این جمهوری رو نمایندگی میکنه با 80% قدرت و منابع مالی. رئیس جمهور نمایندگی میکنه جمهوریت نظام رو با 30% اختیارات و 20% منابع مالی.
اینا میخوان الان آقای روحانی رو چپش کنن، در حالی که آقای روحانی بسیار زحمتایی برای مملکت ما کشیده.
در نیمه دوم این برنامه یک اپلیکیشن تلفن همراه پزشک مجازی خانه شما می شود.
سرخط خبرها. سومین و آخرین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران با موضوع اقتصاد برگزار شد. دامنه حملات سایبری که روز جمعه ابتدا چندین بیمارستان در بریتانیا گزارش شده بود به بیش از 74 کشور در سراسر جهان گسترش یافت. جنرال هربرت مکمستر، مشاور امنیت ملی آمریکا، درباره سفر هفته آینده دونالد ترامپ به خاورمیانه و اروپا، یکی از هدف‌های این سفر را تأکید بر رهبری آمریکا در جهان خواند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در یک پیام توییتری به جیمز کومی، رئیس سابق FBI پلیس فدرال، هشدار داد که بهتر است هیچ نواری از مکالمه‌های میان آنها ضبط نشده باشد. فرماندهان نیروهای موسوم به دموکراتیک سوری میگویند با شروع تابستان عملیات بازپسگیری رقعه از گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش آغاز خواهد شد. دادگاهی در جمهوری آذربایجان رأی به مسدود کردن چندین وبسایت مستقل از جمله وبسایت بخش آذری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی داد. روز جمعه 57 فعال بازار بورس سهام در ترکیه به ظن ارتباط با شبکه فتح‌الله گولن، واعظ مذهبی مخالف رجب طیب اردوغان، بازدار شدند. محمد صدیق کبودوند، روزنامه‌نگار و رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، پس از تحمل 10 سال حبس روز جمعه زندان وین آزاد شد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، میگوید عمده اختلاف نظرها بین آنکارا و واشنگتن در سفر هفته آینده وی به آمریکا برطرف خواهد شد.
بحث‌های سوم مناظره نامزدهای ریاست جمهوری در ایران، بحث داغ رسانه‌های نوشتاری امروز صبح شنبه هم هست. برای اینکه ببینیم روزنامه‌های امروز مناظره رو چطور واکاوی کردن، همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار ساکن کانادا. آقای رفیع‌زاده، با روزنامه‌های نزدیک به جناح اصلاح طلب شروع کنیم. ارزیابی این روزنامه از مناظره چطور بود؟
روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت آقای روحانی با تیتر پایان طوفانی مناظره ها نوشته که در سومین مناظره انتخاباتی که آخرین مناظره هم بوده، آقای حسن روحانی و اسحاق جهانگیری تونستن رقبای خودشون رو پشت سر بگذارن. البته این روزنامه تاکید کرده که آقای روحانی پیشنهاد داده در این مناظره که حاضر است با ابراهیم رئیسی به شکل مجزا مناظری رو در رو داشته باشه درباره عملکرد اصولگرایان در 8 سال پیش از دولت آقای روحانی. روزنامه شهروند هم با تیتر پیروزی تدبیر نوشته که تقابل دو دیدگاه در حکومت جمهوری اسلامی خیلی جدی بوده و در مناظره ها به ویژه در مناظره سوم خودش رو نشون داده. البته این روزنامه تاکید کرده که مناظره سوم جولانگاه تهمت‌هایی هم بوده که رقبا به همدیگر زدند، به ویژه به نوشته این روزنامه چهره‌های کاندیداهای اصولگرا در واقع اتهاماتی رو به آقای روحانی و جهانگیری وارد کردن. روزنامه شرق با تیتر تیر خلاص به مدعیان نوشته که در مناظره نهایی با پیروزی روحانی و جهانگیری اصولگرایان موقعیت کمتری پیدا کردن، اقبال کمتری پیدا کردن نسبت به کاندیداتوری آقای روحانی که در روز جمعه آینده که رای گیری هست ممکن هست که ایشون به پیروزی برسه. روزنامه قانون با تیتر آذر در منظر نوشته که بگم هایی که محمود احمدی نژاد در مناظره های انتخاباتی سال 88 مورد استفاده قرار میداد، این بار هم در مناظره سوم از سوی محمد باقر قالیباف مورد استفاده قرار گرفت. در این حال روزنامه گزارشی هم داره درباره ظرفیت های اهل سنت و رویکرد دولت آقای روحانی به اون. روزنامه همدلی هم نوشته که آقای ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف در واقع به نیابت از دولت محمود احمدی نژاد در این مناظره شرکت کرده.
و در مقابل روایت روزنامه های نزدیک به جناح اصولگرا از این مناظره چطور بود؟
روزنامه رسالت با تیتر قاچاق کالا، رونق تولید، فساد، هدفمندی یارانه ها و مشکلات بانک ها نوشته که این مواردی است که در این مناظره بیان شده. تاکید کرده این روزنامه که آقای ابراهیم رئیسی کاندیدای مورد حمایت طیف گسترده ای از اصولگرایان گفته که چرا در 4 سال گذشته دولت آقای روحانی به فکر فقرا نبوده. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، ضمن اینکه اظهارات برخی از کاندیداها از جمله آقای محمد باقر قالیباف رو نوشته که گفته در درختی که 4 سال میوه نداد دیگه میوه نخواهد داد، تاکید کرده که خود مقام های دولتی یعنی آقای حسن روحانی و آقای اسحاق جهانگیری هم در این مناظره تاکید کردند که باید وضع موجود تغییر بکنه. روزنامه دیگر روزنامه صبح 9 هست که نزدیک است به محمد باقر قالیباف، خود آقای حسن روحانی رو به عنوان نجومی بگیر و رانتخار معرفی کرده، اتهاماتی رو این روزنامه به آقای روحانی وارد کرده. روزنامه کیهان نوشته که وضع معیشت مردم خیلی خوبه، 4 سال دیگه عالی میشه. اظهارات کاندیداهای اصلاح طلب یعنی آقای روحانی و جهانگیری از منظر روزنامه کیهان چنین برداشت شده و روزنامه سیاست روز نوشته که معیشت مردم همچنان در مظلومیت هست، چرا که هیچ کدوم از کاندیداها راهکاری برای اون ارائه نکردن. روزنامه وطن امروز هم در تیتر اصلی خودش آقای روحانی رو به رانتخاری متهم کرده.
آقای رفیع‌زاده ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم، مرسی.
اما باز هم نوبت شنیدن صدای همراهان رادیو فرداست با هم بشنویم.
استقرار 260,000 نیروی امنیتی به علاوه نیروی کمکی سپاه پاسداران در خیابانها در روز انتخابات دار بر این است که شخص رهبر سید علی خامنه‌ای و گروه و اعضای بیتش در تدارک توطئه‌ای همچون انتخابات سال 88 هستند.
من نمیدونم، برام جالبه که اینا از سال اولی که آمدن همین مشکلات هست، الان هم هنوز همین مشکلات هست. به گفته جناب آقای بنی‌صدر این همه دولت اومده رفته هیچ کاری نکردن. واقعا برام جالبه یه دولت باید چی کار بکنه.
آقای قالیباف این دوره هم مثل سال 92 در مناظره مقابل آقای روحانی ضرب فنی شد. با تشکر.
یعنی 7 نفر دزد مملکتی را دزدیدن، سر تقسیم با هم جنگیدن. اون 7 نفر منظور رهبر و بقیه کاندیداها بودن، گرم زد و خورد، روسیه آمد مملکت زد و برد.
دیروز سومین و آخرین مناظره انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شد. مهمترین قسمت این مناظره اتهام‌های گسترده‌ای بود که نامزدها به یکدیگر زدند. بذارین سریع بریم به سمت کامنت‌ها. شماره زیادی کامنت از جانب شما رسیده. اجازه بدین چند نظر از شما رو همراه با کیان برای شما روخوانی کنیم. کاربری نوشته خانه از پایبست ویران است. هر 6 نفر میگویند آن یکی بد است، پس این مردم باید بین بد و بدتر، دروغگو و به گفته این کاربر دزد و قاتل را انتخاب کنند. این کاربر پرسیده واقعا اگر شما خودتان به جای این مردم بودید به کدام یک رأی میدادید.
کاربری نوشته ای وای که وقتی آدم اینا رو میبینه و میشنود تازه متوجه میشه بین همه این به گفته این کاربر دوست‌ها باید به یکیشون رأی داد. تازه اگر رأی هم ندی یکی از اینها رئیس جمهور خواهد شد. ضمناً این کار از نحوه تایید صلاحیت شدن این نامزدها هم سوال پرسیده.
جا جاوید هم نوشته که اگر این اتهامات را هر شهروندی نسبت به این اشخاص که به اصطلاح از فیلتر شورای نگهبان رد شدن ابراز میکرد، یا اعدامش میکردند و یا به زندانهای دراز مدت محکوم میشد. و این کاربر نوشته که تو خود بخوان حدیث مفصل. البته من اشتباه گفتم، گفته تو خود حدیث مفصل بخوان.
رویا، کاربری با نام میم نوشته جالب که این به گفته این کاربر دوست ها و مفسدان اصلا هستند و مورد تایید شورای نگهبان برای ریاست جمهوری قرار گرفتند.
که خیلی به این اشاره کرده بودن که این کسایی که آمدن و این صحبت‌ها رو می‌کردن مورد تایید شورای نگهبان بودن. اما این مناظره بحث‌های دیگه هم داشت، بعد بعیدهای زیادی هم توش دادند نامزدها. مثلا حسن روحانی گفت که در 4 سال آینده بقیه تحریم‌های ایران رو برطرف می‌کنه. خب چند تا در همین راسته خیلی کامنت‌های دیگه هم اومده بود. من انتخاب کردم. اگر که فکر می‌کنی که تو هم کامنت داری، تو هم می‌تونی منو همراهی کنی. هما نوشته که آقای روحانی کاری که میگی از اختیارات ولی فقیه، اگر اون ماموریت کنه میتونی، اگر نه هیچ کاری نمیتونی انجام بدی. این نظر هما بود.
کاربری با نام تبرستان نوشته این همه پول نقد از اوباما گرفتید، چه فرقی برای مردم کرد؟ سوال میکنه که حالا میخواهی تحریم ها رو بله برداری.
و کاربر دیگه هم نوشته این تحریم‌ها در ارتباط با نقض حقوق بشر و حمایت حکومت از تروریست هست، ارتباطی به پرونده هسته‌ای نداره. اینها چند تا نظر بود که خوندیم. بحث‌های انتخابات و مناظره زیاده، برای اینکه بیشتر بدونید و آگاه‌تر باشید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. اینها بخش از نظرات شما بود و لزوماً دیدگاه رادیو فردا نیست. اما می‌خوایم همراه باشیم با مهدی رستم‌پور تا خبرهای کوتاه از دنیای ورزش برامون بگه.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبح شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های همبستگی کشورهای اسلامی در جمهوری آذربایجان آغاز شده. کاروان ایران هم با حدود 300 نفر در این رقابت‌ها شرکت کرده که انتقاداتی هم صورت گرفته مبنی بر اینکه چرا باید در رقابت‌هایی که رسمیتی در سطح جهانی نداره هزینه سنگینی بشه برای اعزام این تعداد ورزشکار زن و مرد ملی پوش. از طرفی ساختار برگزاری رقابت ها هم نامشخصه، اعلام نشده که آیا فقط کشورهای اسلامی میتونن حضور پیدا کنن، پس حضور برخی کشورها مثل کنیا یا کامرون که درصد کمی از جمعیتشون مسلمان هستند چه دلیلی داره، یا چطور ورزشکاران غیر مسلمان هم دیده میشن در این رقابت ها، یا اینکه چرا مسلمانان آمریکا یا اروپا در این رقابت ها حضور ندارن. ضمن اینکه سال 2009 ایران میزبان این رقابت‌ها شد و همه چیز مهیای برگزاری رقابت‌ها بود، در آخرین لحظات برخی کشورها به دلیل اینکه روی مدال‌های مسابقات عنوان خلیج فارس درج شده بود، این مسابقات رو تحریم کردن و به طور کلی لغو شد. ولی خب ایران همچنان در متن این رقابت‌ها حضوری فعال داره. خبر بعدی قهرمانی چلسی در لیگ برتر انگلستان. 2 هفته مونده به پایان رقابت‌ها، چلسی با پیروزی 1-0 مقابل وست برومویچ عنوان قهرمانی خودش رو مسجل کرد. با سرمربیگری آنتونیو کونته فصل درخشانی رو سپری کردند. باشگاه استقلال موافقت کرده که امید نورافکن، بازیکن این تیم، تیم ملی جوانان رو در جام جهانی همراهی کنه. با توجه به همزمانی جام جهانی جوانان با 2 دیدار رفت و برگشت استقلال مقابل علین امارات، باشگاه استقلال پیشتر اعلام کرده بود که اجازه حضور نورافکن در تیم ملی جوانان رو نمیده، اما در نهایت آقای منصوریان سرمربی استقلال موافقت کرد که بتونه نورافکن تیم ملی جوانان رو همراهی کنه. خبر آخر در رابطه با تعلیق فدراسیون شطرنج ایران به دلیل عدم پرداخت تعهدات و جوایز نقدی رقابت‌های شطرنج زنان جهان که در تهران برگزار شد، فدراسیون جهانی مهلت داده بود که این مبلغ پرداخت بشه. اون مدت زمان هم به پایان رسید، ایران باز پول رو نپرداخت و سرانجام دیروز سایت فدراسیون جهانی شطرنج اعلام کرد که فدراسیون شطرنج ایران همچنین ورزشکاران، داوران و به طور کلی تمام فعالیت‌های شطرنج ایران تا زمانی که این مبلغ پرداخت نشه به حالت تعلیق در میاد. شنبه‌ای خوب و پرنشاط رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
ساعت 7:30 به وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی همراه با کیان معنوی به شما خوش آمد میگیم.
این بخش از این مجله صبحگاهی رو با هم با عناوین مهمترین خبرها آغاز میکنیم.
سومین و آخرین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران با محور اقتصاد برگزار شد.
گزارش‌ها حاکی از حملات گسترده سایبری در بیش از 74 کشور است.
جنرال مک‌مستر یکی از اهداف اولین سفر خارجی دونالد ترامپ را تأکید بر رهبری آمریکا در عرصه جهانی خواند.
سومین و آخرین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شد. موضوع این مناظره که بین 6 کاندیدا برگزار شد و به صورت زنده انجام شد، عمدتاً به مسائل اقتصادی اختصاص داشت. از آن جمله نامزدها درباره نظام بانکی، تولید، قاچاق کالا، صادرات نفتی و غیر نفتی و همچنین پرونده‌های موسوم به املاک و حقوق‌های نجومی بحث کردند. این مناظره یک هفته پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا که در روز 29 اردیبهشت برگزار می شود انجام گرفت.
دامنه حملات سایبری که روز جمعه ابتدا در چندین بیمارستان در بریتانیا گزارش شده بود به بیش از 74 کشور در سراسر جهان گسترش یافت. این حملات از جمله سیستم خدمات درمانی در بریتانیا و شرکت‌های اسپانیایی را هدف گرفته است. بنابر گزارش‌ها در این حملات سایبری کامپیوترها قفل شده و هکرها برای گشودن قفل‌ها درخواست پول کردند. هکرها خواستار پرداخت 300 تا 600 دلار شدند. به گفته کارشناسان، از برخی از قربانیان خواسته شده این مبالغ را با واحد دیجیتالی بیتکوین پرداخت کنند. این حملات سایبری روز جمعه در بریتانیا، آمریکا، چین، روسیه، اسپانیا، ایتالیا، تایوان و ده‌ها کشور دیگر گزارش شده است. برخی متخصصان امنیت شبکه گفتند این حمله سایبری با استفاده از امکاناتی انجام شده است که در پی سرقت اسناد سازمان امنیت ملی آمریکا NSA به دست هکرها افتاده است.
جنرال هربرت مک‌مستر، مشاور امنیت ملی آمریکا، در نشست خبری کاخ سفید روز جمعه مربوط به سفر هفته آینده دونالد ترامپ به خاورمیانه و اروپا، یکی از اهداف این سفر را تاکید بر رهبری آمریکا در جهان خواند. آقای مک‌مستر گفت تا کنون هیچ یک از رؤسای جمهوری آمریکا در یک سفر به مراکز سه‌دین بزرگ دنیا نرفته است و به گفته او آقای ترامپ می‌خواهد درباره آنچه که میتواند به اتحاد و صلح منجر شود تاکید کند. درباره سفر آقای ترامپ به خاورمیانه، آقای مک‌مستر یکی از تهدیدها را در کنار القاعده و داعش ایران خواند.
رئیس جمهور در این سفرها میخواهد شرکای عرب و مسلمان آمریکا را تشویق کند در ترویج صلح گامهای محکم و جدی بردارند و روش تازه‌ای را در مقابله با داعش، القاعده، ایران و رژیم اسد به کار برند.
آقای ترامپ قرار است روز 31 اردیبهشت در سفری دو روزه به عربستان سعودی برود. ملک سلمان، پادشاه عربستان، رهبران 17 کشور مسلمان را برای دیدار و گفتگو با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، به ریاض دعوت کرده است. پس از ریاض، دونالد ترامپ برای دیدار با رهبران اسرائیلی و فلسطینی به اسرائیل سفر خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا سپس به واتیکان و پس از آن به بروکسل خواهد رفت.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، به جیمز کومی، رئیس سابق FBI، پلیس فدرال، هشدار داد که بهتر است هیچ نواری از مکالمه‌های میان آنها ضبط نشده باشد. این هشدار رئیس جمهوری آمریکا در یک پیام توییتری مطرح شد. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با انتقاد از عملکرد آقای کومی او را از کار برکنار کرد. آقای ترامپ در نامه اخراج رئیس FBI از وی تشکر کرده که سه بار به او گفته است که درباره ارتباطات احتمالی میان کمپین انتخاباتیش و روسیه در سال 2016 تحت تحقیق قرار ندارد. آقای ترامپ با این همه در ادامه نامه گفته است که جیمز کومی صلاحیت اداره FBI را ندارد. جیمز کومی از زمان اخراج تا کنون واکنشی به اظهارات آقای ترامپ نشان نداده است.
دادگاهی در جمهوری آذربایجان روز جمعه رأی به مسدود کردن چندین وبسایت مستقل از جمله وبسایت بخش آذری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی داد. دادگاه این رأی را بنا به درخواست وزارت حمل و نقل، ارتباطات و فناوری‌های نوین جمهوری آذربایجان صادر کرد. محدودیت برای وبسایت بخش آذری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و چند وبسایت خبری مستقل دیگر از حدود 2 هفته پیش اعلام شده بود. در آن زمان دفتر دادستان کل این وبسایت ها را تهدیدی علیه امنیت ملی آذربایجان خوانده بود. تلاش برای منع دسترسی به وبسایت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی پس از آن شدت گرفت که این وبسایت گزارشی درباره فعالیت های مالی خانواده الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان منتشر کرد.
همونطور که شما هم حتما در خبر هستید، سومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری در ایران دیشب برگزار شد. همراه هستیم با مجید محمدی، جامعه شناس و کارشناس مسائل سیاسی ایران، تا تحلیلی داشته باشیم از مناظره‌ای که گذشت. آقای محمدی، مناظره سوم از 2 مناظره پیشین داغ‌تر بود. تا چه حد سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی در محتوای این مناظره تاثیر داشت؟
تأثیر جدی داشت، چون نامزدها به سراغ مسائلی که از منظر آقای خامنه‌ای خط قرمز به حساب میاد به سراغ اون موضوعات نرفتند. آقای روحانی برخلاف سخنانی که در گرد همایی‌ها داشت و حملات مشخصی رو که به آقای رئیسی و آقای قالیباف از منظر مسائل خط قرمز حکومت مثل جداسازی‌ها، مسئله اعدام‌ها، دخالت‌های سپاه در امور اقتصادی کشور، در مسائل امنیتی، به سراغ اون موضوعات آقای روحانی نرفت. عمدتاً مناظره سوم محدود شد به حملات شخصی نامزدها نسبت به همدیگه. انتظاری که می‌رفت که این مناظره چالشی باشه، تهاجمی باشه، این انتظار برآورده شد تا حدی. اما مسائل و مشکلات کشور همچنان، بسیاری از مسائل و مشکلات کشور در این مناظره مطرح نشد. نامزدها برنامه مشخصی رو عرضه نکردند برای حل مشکلات کشور. دولت آقای روحانی از وضعیت موجود دفاع میکرد. مخالفان هم اصرار داشتند روی وعده های توخالی که تا کنون مطرح کرده بودند. اما فایده ای که این مناظره ها به نظر من، هر 3 مناظره اگر در کنار هم قرار بگیره، تصویری از وضعیت ذهنی مقامات کشور، نگاهی که اونها به جامعه دارن، درماندگیشون از ارائه سیاست‌های بدیل رو به خوبی نشون میداد.
پیشنهادها و قول‌های حسن روحانی درباره برداشتن سایر تحریم‌ها در 4 سال آینده، شما فکر می‌کنید امکان پذیر آیا؟
من بسیار بعید می‌دونم، چون آقای روحانی قبلاً هم در این مورد صحبت کرده بودن تحت عنوان برجام 2، برجام 3، که اونها معطوف بود به اینکه مسائل میان ایران و امریکا تا حدود زیادی حل بشه، مشکلاتی که وجود داره. خب این تحریم ها ناشی از اون مسائل و مشکلات هست، ناشی از دخالت های منطقه‌ای ایران هست، ناشی از مسئله تروریسم هست، ناشی از ادعای جمهوری اسلامی است که میخواد اسرائیل رو از بین ببره. اینها بعید هست که در 4 سال آینده دست تغییری درش ایجاد بشه. بنابراین وعده آقای روحانی مثل وعده رفع حصر عمدتاً برای دلخوش کردن کسانی است که تمایل دارن به آقای روحانی رأی بدن.
همطور که شما هم اشاره کردید، یکی از شاخصه های این مناظره اتهام هایی بود که کاندیداها در برابر یکدیگر مطرح کردند. به نظر شما این اتهام ها میتونه هنگام رأی گیری در تصمیم مردم تأثیر داشته باشه؟
تأثیرش بسیار اندک هست، چون اطلاعاتی که در این جلسه مطرح شد هم نسبت به مایملک آقای روحانی و آقای جهانگیری و هم طرف مقابل در مورد خیریه همسر آقای قالیباف، اینها مسائلی است که اکثر مردم ایران ازش مطلع هستند. در 40 سال گذشته مشخص هست که اموال عمومی از آن خودسازی شده در جمهوری اسلامی. بسیاری از مقامات آنچرا که دارند اینها ناشی از اموال عمومی بوده. مسئله فساد، مسئله تبعیض، اینا مسائل جدیدی برای جامعه ایران نیست. اونهایی هم که میان با آقای روحانی رأی بدن میدانند که دارن میان بد و بدتر انتخاب میکنن. کسانی که به طرف مقابل رأی میدن به دنبال وعده های اونها هستن. فکر نمی کنم که تأثیر چندانی این در واقع حملات متقابل، حملات شخصی، تأثیر زیادی بر کسانی که می خواهند برن و در انتخابات شرکت کنند داشته باشه.
آقای محمدی ممنون از همراهیتون با این مجله صبحگاهی.
خواهش میکنم.
جنرال مک‌مستر مشاور امنیت ملی آمریکا دیروز در نشست خبری کاخ سفید درباره سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه صحبت کرده. از جمله در این نشست ایران رو یکی از تهدیدها در کنار القاعده و داعش دونسته. درباره نکات مهم این سفر با جریر روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل ساکن آمریکا، گفتگو می‌کنیم. آقای روشندل، از اونجا که این اولین سفر یک رئیس جمهوری آمریکا به کشورهایی هستش که خاستگاه سدین مهم دنیا یعنی اسلام، یهودیت و مسیحیت هست، این سفر چه اهمیتی داره؟
سفر البته چند منظور است و هر کدوم به دلایل مختلفی انتخاب شده. یکی به اصطلاح ملاقات با پاپ در ایتالیا به خاطر استکاکایی است که در دوران کمپین انتخاباتی پرزیدنت ترامپ وجود داشته و به احتمال زیاد موجب ترمیم روابط میشه، اگرچه پاپ همیشه با سیاست مهاجرتی پرزیدنت ترامپ مخالف بوده و احتمالاً این یکی از محورهای گفتگو خواهد بود. در اسرائیل مسئله مهم مسئله انتقال پایتخت اسرائیل به اورشلیم هست و البته مسئله ایران در حاشیه صحبت خواهد شد و به احتمالاً منجر به این خواهد شد که ایران در واقع در موردش به یک زبان مشترک برسن و در مورد تهدیدهایی که ممکنه ایران از طریق حزب الله و نقاطی از سوریه برای اسرائیل ایجاد بکنه صحبت بکنن. مهمترین بعد این سفر، سفر و بازدید از عربستان سعودی هستش که از همین الان دولت عربستان سعودی اعلام کرده که 17 کشور مسلمان دیگر رو در زمان ملاقات دعوت خواهد کرد که بتونه در واقع اونجا مواضع خودش رو در قبال ایران و مهار قدرت منطقه ایران مطرح بکنه.
قبل از اینکه به بحث ایران برسیم، اشاره کردین به عربستان و دعوت از 17 کشور مسلمان. از نقطه نظر استراتژیک در سفر به عربستان و اسرائیل، رهبران این کشورها چه انتظاراتی از رئیس جمهوری آمریکا خواهند داشت؟
خب اسرائیل به طور یقین انتظار این رو خواهد داشت که در صورتی که ایران تهدیدی باشه برای اسرائیل، چه از طریق حزب الله و چه از طریق به اصطلاح مناطق نزدیک به گولان، حمایت ایالات متحده رو پشت سر خودش داشته باشه. اما عربستان به عنوان نه تنها یک رقیب بلکه طرح و برنامه او این استش که با دعوت این کشورهای مسلمان دیگه بتونه هر گونه نزدیکی احتمالی ایران رو در دولت آینده با ایالات متحده سدبندی بکنه و خودش رو به عنوان قدرت مهم منطقه‌ای در سیاست خارجی آمریکا جا بندازه که نظرات مخالف و موافق در این مورد زیاد هست.
خب در این صورت ایران چه واکنش و چه گزینه‌هایی خواهد داشت که در عرصه بین‌الملل و در منطقه در انزوا قرار نگیره؟
ایران در شرایط حساس انتقالی قرار گرفته و الان انتخابات ریاست جمهوری در هفته آینده سیاست آینده ایران رو در منطقه رقم خواهد زد. تا اونجایی که من ملاحظه کردم برنامه‌های به اصطلاح مناظره‌های تبلیغاتی رقبای انتخاباتی رو تقریبا بجز آقای روحانی هیچ کدوم یک برنامه مشخصی در سیاست خارجی ندارن. سه محور رو میشه مشاهده کرد. یکی حرفای آقای ظریف وزیر امور خارجه در یکی دو هفته اخیر هست که چجور آگاه بود که رابطه با عربستان سعودی توسط عناصر تندروی داخلی به هم زده شده، و دوم سخنان رئیس جمهور فعلی در مناظره دیروز هست که برنامه میده در مورد رابطه خارجی ایران در صورتی که دولت دوازدهم به او سپرده بشه، و همینطور آقای روحانی یک وبسایتی هم در این مورد به راه انداخته که در اونجا سخنان وسیع‌تری یعنی گسترده‌تری در مورد سیاست خارجی ایران مطرح شده و البته راجع به سیاست دفاعی هم حرفایی زده شده. اما گذشته از اینها به یک عامل سوم ما باید اشاره بکنیم و این هستش که با توجه به روابط ایران و روسیه به طور یقین در هر حالتی روسیه به عنوان فاکتور یک فشار برای بهبود روابط ایران و غرب و ایران و همسایگانش مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
آقای روشندل، ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خواهش میکنم.
از شما هم ممنونم که با ما تماس میگیرید. صدا، نظرات و دیدگاه شما به ما کمک میکنه که رسانه بهتری باشیم برای شما. خبر از ما، نظر از شما، شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12. ما بهترین شنونده صدای شما هستیم.
جناب رهبر انقلاب، حتما این مناظره های تلویزیونی رو تماشا میفرمایید دیگه، که چه کسانه دزد و آدم کش و شیاد و شارلاتانی رو داری رئیس جمهور بکنی. اگر مشاهده می فرمایید واقعا ذهی باعث تأسفه که چه رهبری هستی.
بعد از 40 سال تقریبا جمهوری اسلامی هنوز رجل سیاسی رو تعریف نکرده و اون رو مختص مردان می دونه. خب الان دیدیم که ما 6 تا از به اصطلاح رجال سیاسی اومدن یک کشور 80 میلیونی رو اداره بکنن. فقر سیاسی واقعا کاملا مشهود بود، یعنی نظام اجازه نمیده اصلا کسی تربیت بشه برای برخورد با معضلات، راه حلی به نظرش بیاد. اینجا یک سیستم پادگانیه که فرمانده دستور میده، بقیه هم باید بگن اوکی چشم، همین تمام شد.
خونه آقایانی که کاندیدای اصولگرا هستن همه قصبیه. برین منطقه لویزان، کنار دره لویزان رو نگاه بکنید که قبلا در رژیم شاهنشاهی چه بوده، بعد الان تبدیل به چه شده. واقعا اگر دوست دارید.
و آسمان ایران در یک روز بهاری. امروز شهر کرد با 5 درجه خنک‌ترین نقطه ایرانه و اهواز با 40 درجه گرم‌ترین منطقه. سازمان هواشناسی ایران اعلام کرده که امروز آسمان سواحل دریای خزر، ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز، ارتفاعات و دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی، مرکز، جنوب شرق و شرق ایران شاهد افزایش ابر، رگبار و رعد و برق خواهد بود. همچنین گاهی وزش باد نسبتاً شدید ولی موقتی هم خواهد داشت. بنا به پیش‌بینی‌ها قراره یک موج بارشی جدید هم وارد کشور بشه. باز هم باد و باران برای ایران در راهه.
سرخط خبرها. سومین و آخرین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران با موضوع اقتصاد برگزار شد. دامنه حملات سایبری که روز جمعه ابتدا در چندین بیمارستان در بریتانیا گزارش شده بود به بیش از 74 کشور در سراسر جهان گسترش یافت. ژنرال هربرت مک‌مستر، مشاور امنیت ملی آمریکا، درباره سفر هفته آینده دونالد ترامپ به خاورمیانه و اروپا، یکی از هدف‌های این سفر را تاکید بر رهبری آمریکا در جهان خواند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در یک پیام توییتری به جیمز کومی، رئیس سابق FBI پلیس فدرال، هشدار داد که بهتر است هیچ نواری از مکالمه‌های میان آنها ضبط نشده باشد. فرماندهان نیروهای موسوم به دموکراتیک سوری میگویند با شروع تابستان عملیات بازپسگیری رقه از گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش آغاز خواهد شد. دادگاهی در جمهوری آذربایجان رأی به مسدود کردن چندین وبسایت مستقل از جمله وبسایت بخش آذری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، داد. روز جمعه 57 فعال بازار بورس سهام در ترکیه به زن ارتباط با شبکه فتح الله گولن، واعظ مذهبی مخالف رجب طیب اردوغان، بازداشت شدند. محمد صدیق کبودوند، روز روزنامه نگار و رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، پس از تحمل 10 سال حبس روز جمعه از زندان وین آزاد شد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، میگوید عمده اختلاف نظرها بین آنکارا و واشنگتن در سفر هفته آینده وی به آمریکا برطرف خواهد شد.
پزشک مجازی شاید آینده‌ای باشه که چندان هم دور از دسترس نیست. مهندسین کامپیوتر و پزشکان دانشگاهی در آمریکا دست به دست هم دادن تا با ساخت یک اپلیکیشن تلفن همراه دسترسی کاربر به توصیه‌های پزشکی رو سهولت بخشند. جزئیات بیشتر در گزارشی از حامد بهروان.
دکتر لزلی ساکسون متخصص قلب نمیتونه در یک آن در چندین مکان باشه، اما نسخه دیجیتالی او شاید بتونه این کار را انجام بده. با اپلیکیشن داک آن آشنا بشید، پزشکی مجازی که در جیب شما جا میشه. برخلاف ویدیوهای موجود آنلاین که توصیه‌های پزشکی توسط افراد ناآشنا هستند، داک آن نسخه دیجیتال و مجازی پزشک خود شما رو بهتون ارائه میده. پزشکی که شما پیشتر رو در رو دیدید و به او اطمینان دارید. دکتر ساکسون همچنین مدیر اجرای مرکز پردازش بدن در دانشگاه جنوب کالیفرنیا است که مسئول ساخت این اپلیکیشنه. او میگه پزشک مجازی قدمی رو به جلو در راه سفارشی کردن خدمات درمانی است. اپلیکیشن داکان از فناوری اسکن سه‌بعدی استفاده میکنه تا چهره واقعی پزشک رو با دقت بالا به یک نسخه دیجیتالی تبدیل کنه. دلیل این کار اینه که به گفته آری شاپیرو، مهندس کامپیوتر، با تولید نسخه دیجیتالی شبیه به خود پزشک، مریض میتونه با اون ارتباط بهتری برقرار کنه، چون رفتار و حالت چهره در روابط انسانی بسیار مهمه. این کار به کاربر یک حس آشنایی میده و میزان اطمینان بالاتری رو به وجود میاره. به همین دلیل این روش میتونه از تولید ویدیوهای آموزشی یا به کارگیری انیمیشن‌های کامپیوتری بسیار مؤثرتر باشه. دکتر ساکسون معتقده فناوری‌های مجازی آینده صنعت بهداشت و درمان خواهند بود و استفاده از ابزاری مانند اپلیکیشن داکان به پزشک‌های مثل او اجازه میده وقت کمتری رو برای پاسخ به پرسش‌های ساده هدر کرده و در نتیجه بتونن روی مریض‌هایی که احتیاج به توجه بیشتری دارن تمرکز کنن. این اپلیکیشن هنوز مراحل آزمایشی رو طی می‌کنه و قبل از اینکه بتونه پس از تایید وارد بازار بشه، باید مراحل قانونی متعددی رو پشت سر بگذاره. حامد بهروان، رادیو فردا.
شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. ما هم شنونده صدای شما.
جناب آقای خامنه ای، زنها برای صف طولانی برای اون رأی آزادن، ولی تو استادیوم رفتن خلاف شرع اسلامه. این چه حکومتیه؟
تقریبا به همه مردم ما ثابت شده که این رژیم برای مردم هیچ ارزشی قائل نیست. مردمی که برای رژیم یک کشورشون و کشور خودشون امنیت و جایگاهی نداشته باشن، چطور ممکنه که رأی مردم ارزش داشته باشه یا اصلا این مردم رأی داشته باشن؟ سال 88 هم نمونه بارزش هست که این مردم به چه امیدی میخوان به پای صندوقای رأی برن.
ما برای اینکه به دشمنان ایران و دشمنان اسلام نشان بدیم که ما در رکاب ولی فقیه هستیم و از امام خامنه ای اطاعت میکنیم، برای کوری همه دشمنان اسلام ایران در انتخابات شرکت میکنیم و به کاندیدای مورد نظر خودمون رأی میدیم.
40 سال اینا توی این مملکت دارن میخورن و میبرن و میچاپن و جوانای مردم رو دارن میکشن، ولی تو مناظره هاشون وقتی میان صحبت میکنن انگار اگه سیاره دیگه اومدن. این انتخابات یعنی رفراندوم. اگه ما پای صندوقای رأی نریم یعنی که ما به این کل این نظام نگفتیم.
اجازه بدید از شما دعوت کنم که به وبسایت ما سر بزنید تا از دنیا خبردار بشید. یکی از خبرهای نوشتاری وبسایت رو برای شما روایت میکنم و بعد چند نظر از شما. ده ها اقتصاددان در مورد وعده های اقتصادی در انتخابات ریاست جمهوری ایران هشدار دادن. شما نظرتون در مورد این وعده ها چیه؟ اجازه بدید چند نظر رو از همراهان وبسایت براتون بخونم با همراه با کیان. کیان کاربری نوشته که براسی که اینها شاگردان خلف خمینی هستند، وعده دادن و به آن عمل نکردن را از او آموختند. از طرفی آنقدر شیفته قدرت هستند که از اینکه با وعده‌های نشدنی مردم رو فریب داده و بعد مملکت و مردم رو به فقر و نابسامانی بیشتر بکشانند ذره احساس شرم ندارند.
کاربری هم پرسیده مگر در گذشته هشدار اقتصاددانان به رهبر و احمدی نژاد اثری داشت که الان داشته باشد. به نظر این کاربر رهبر و سپاه تصمیم خودشان را برای تقلب مجدد به نفع رئیسی گرفتند.
حدس و گمان ها زیاد هستش، تعداد کامنت ها هم زیاد هستش، اما وقت کمه. این تعداد انگشت شماری از نظرات شما بود و ما فقط راوی اونها بودیم. اما بردیا افشین به وعده هر شنبه صبح به سراغ تازه های بازار موسیقی بریتانیا رفته و بهترین های این هفته رو برای شما انتخاب کرده که با هم ببینیم.
گروه دریم کار اولین آلبومش رو منتشر کرده که عنوان اثر از عنوان گروه برگرفته شده. دریم کار گروهی است که از یک سال پیش فعالیتش رو شروع کرده، اما اعضایش بیش از دو دهند که فعال بودند. سه نفر از اونها از کسانی هستند که در ترکیب گروه معروف نو داوت و از انتشار اولین آلبوم گروه در آغاز دهه 90 میلادی تا به امروز حضور داشتند، در کنار گوئن استفنی خواننده سرشناس این گروه راک آلترناتیو آمریکایی. اما به این سه نفر از گروه نو داوت در ترکیب گروه دریم کار دیوی هاوک اضافه شده، خواننده 42 ساله آمریکایی که تجربه حضور در چندین گروه مختلف رو داشته. دریم کار موسیقیش یادآور موسیقی سبک نو ویو در دهه 80 میلادی است. Songs of Hers یا آهنگ های گروه Hers، همون جوری که از عنوانش پیداست اثریست از گروه Hers، یک گروه جوان و نوپا، یک گروه دو نفره که در لیورپول در کشور انگلیس شکل گرفته. نشریه تخصصی موسیقی DIY چاپ بریتانیا این اثر رو یکی از بهترین آلبوم اولها از یک چهره موسیقی برشمرده. After Laughter یا پس از صدای خنده عنوان پنجمین آلبوم از گروه آمریکایی پارامور، یک گروه راک آلترناتیو که 13 سال پیش فعالیتش رو آغاز کرد، اما در سالهای اخیر به ویژه در آستانه انتشار آلبوم پیشینش ترکیبش تغییرات عمده‌ای کرد و با بحران‌های درون گروهی روبرو بود. حالا به نظر میرسه گروه پارامور تولدی دوباره پیدا کرده. البته در اثر تازه‌اش هم از فضای موسیقی احساسی و بیانگرای ایمو فاصله گرفته و به فضای موسیقی پاپ نزدیک‌تر شده. با این حال پشت این نغمه‌های شیرین و آهنگین ترانه‌های تلخ و غمگین به گوش می‌خوره. Take
ساعت نزدیک به 8 صبح یک مجله صبحگاهی دیگه تموم شد و یک روز بهاری دیگه آغاز. آرزو میکنم هر روزتون بهار باشه. من به شما بدرود میگم، روز روزگارتون خوش باشه، شاد باشید و مانا.
اما من بعد از این مجله صبحگاهی با 5 دقیقه خبر همراه شما خواهم بود.